أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فرادا بثمود وأصحاب الرس وغرورا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. بعد از اینکه براهین وحی و وصل و اقام فرمود و شبهات اونها را پاسخ داد، به این آخرین شبهه رسیدیم که اونها گفتن چرا قرآن تدریجا نازل شد. پاسخ فراوانی داده شد که برخی از اون پاسخها خالی از ضعف نیست و مهمترین جوابش این است که قرآن کریم یک کتاب تدوینی درسی رسمی نیست، نظیر کتاب طب که اون معلف بخواهد قوانین طب را به شاگردان بیاموزد، اینطور نیست. بلکه یک طب بالینی و شفای روزانه است. اگر طبیب بخواهد با مریض رفتار کند، اون نسخه های اون باید ترتیلی باشد، یعنی در هر فرصت مناسبی یک نسخه. فاصله بین نسخه ها باید منظم باشد، نه چسبیده باشد که دو تا نسخه را او یک جا عمل کند، نه فاصله زیاد در کار باشد که اثر نسخه قبلی از بین رفته باشد. ترتیل معناش این است که نه اونچنان دومی به اولی متصل است که اولی بعدش خوانا نباشد یا شنیده نباشد، نه اینقدر از او فاصله دارد که گسسته و گسیخته باشد. این میشه ترتیل. درمان هم باید ترتیل باشد، یعنی هر نسخه در زمان خاص خود باشد. اون نسخه دوم نچسبیده به نسخه اول باشد که داروها مخلوط بشود، نه اونقدر فاصله داشته باشد که اثر داروی قبلی از بین رفته باشد. شفا وقتی از حاصل میشود که اون طبیب بالینی درمانش را ترتیلی داشته باشه. بنابراین اگر کسی در کلاس درس برای دانشجویان پزشکی بخواهد قوانین طب را تدریس کند، یک کتابی که آغاز و انجامش تعلیف شده است در اختیار را قرار میده. ولی اگر طبیبی به بیمارستان را خواست بیماران را درمان کند، او ناچار از نسخه ترکیبی داشته باشد. و قرآن کریم هم شفا بودن خود را مشخص کرد، هم بیمار بودن افراد زیاد جامعه را. شفا بودنش را مشخص کرد که مدر نزد و مر قرآن ما همه شفا اون برخن. بیمار بودن افراد را در سوره احزاب، در سوره مائده، در خیلی از این بخش ها فرمود اونها که به نامحرم نگاه میکنن مریض هست، اونها که بی بیگان ها دل سپرده هم مریض هست. لا تخزعن القول فیطمع الذی فی قلبه مرض القول قول المعروف. حالا اینها به عنوان تمثیل است، نه تعیین. یعنی این چنین نیست که اون کسی که رشوه میگیرد یا دار مال وقت به سر میکند یا در مال شریک اثر سوء میگذارد او مریض نباشد، ولی اگر کسی به نامحرم نگاه کرد مریض باشد. خیر، همه اینها مرض است، منتها در بعض از موارد تصریح به مرض شد، در بعض از موارد تصریح به مرض نشد. اگر در سوره احزاب فرمود اون که به نامحرم طمع می کند مریض است، فیطمع الذی فی قلبه مرض، و اگر در سوره مائده فرمود اون که چشمی به بیگانه دوخته است، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا در مورد تمثیل است نه تعلیم. یعنی معناش این نیست که مرض فقط همین دو قسم است، سایر معاصی مرض نیست، در حالی که تو روایات بسیاری از معاصی را به عنوان مرض مشخص کرده. پس قرآن شفاست، طبق بلنزد رو در قرآن ما شفا، معاصی امراضن طبق این شواهد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین اهل بیت علیه السلام اطبایان که طبیب و دوار و مطبه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبیب است و اگر قرآن داروی شفا بخش است و اگر معاصی امراض است، باید این نسخه ترتیلی باشه، این آیات ترتیلی باشه، این آیات یکی پس از دیگری نازل بشود تا جامعه با این نسخه های ترتیلی درمان بشه. بله دیگه، اینا تجربه شده است، تجربه شده. حالا کتاب طب تجربه شده ای را به ما دادن، چون تدریجن که آمده، تدریجن که محو نمی شود که، تدریجن آمده که بماند دیگه. میمونه مسئله لنثبت بهی فؤادک که قرآن کریم را ذات اقدس اله ترتیلن و تنجیمن نازل کرده است برای تثبیت قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. سرش آن است که حوادثی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی پس از دیگری رخ میداد نیاز به تثبیت موقعیت داشت جدیده. یه وقت است دشمن میخواد حمله کنه، خب درست است که وجود مبارک پیامبر از راهی وحی کتاب الهی را دریافت کرده است، اما اگر چند سال قبل آیه آمده که شما باید جهاد کنید، الان بیگانه حمله کرده است و همه مسلمانان چشمشون به خود پیغمبر است، اگر فرشته در این همچه زمینی بیاید آیه دیتازه نازل بکند و وعده نصرت بدهد، موقعیت پیغمبر تثبیت می شود. این چنین نیست که اینها ذاتاً ثابت باشند، که اینها به تثبیت الهی ثابتند. در شب حمله وقتی بروید مبارک پیامبر می بیند فرشته آمده وعده نصرت می دهد، او آرام می شود. در توطئه های پشت جبهه وقتی پیامبر فرشته می آید آیه نازل می کند، او تثبیت می شود. در مسافرت هایی که غیر قابل پیش بینی است وقتی فرشته می آید دستور می دهد حادثه را تعریف می کند، آرام می شود. این چنین نیست که اینا ذاتاً مثل ذات اقدس اله ثابت باشند، که اینها به وسیله علمه شدید القوا قوی می شود. اگر شدید القوا به خود ذات اقدس اله برگشت، برای که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اون شدید القوا شاگردی را تقویت می کند که او پیروز بشود. و اگر منظور از شدید القوا جبرئیل باشد، اون به تعلیم الهی، به تقویت الهی شدید القوا خواهد بود. به هر تقدیر در روز خطر وقتی فرشته نازل می شود پیام خدا را می آورد، یقینا موقعیت پیغمبر تثبیت خواهد شد. پس جریان شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیاز به تثبیت موردی دارد. در جریان بشر عادی که بیمارن، درمان اونها نیاز به ترتیل دارد. گاهی سخن از شفا و دارو و درمان است، گاهی سخن از والله و انبتکم من الارض نباتا است. در جریان والله و انبتکم من الارض نباتا هم همینطوره. یه وقت کسی دانشجوی دانشکده کشاورزی است، استاد روانی کلی کشاورزی را میخواد تدریس کنه، او یه کتاب جامعی برش کافی است. یه وقتی یه باغدار است، یه باغبان است، میخواد باغ رو احداث کنه، عملیاتی کنه، کاربردی کنه، یه همچه باغبانی، یه همچه باغداری، یه همچه مهندسی که میخواد باغ سبز کنه، او که نمیتواند همه اون چرا که بلده یک جا پیاده کند. این به تدریج برزخشانی میکند، بعد از شیار به تدریج آبیاری میکند، به تدریج پود میدهد، بعد کم کم حرس میکند تا این به بار بنشیند. بنابراین نباید گفت چرا قرآن تدریجا نازل شد. برای ماها که بعد از آزمون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این به کتاب است. اما در تلیع امر اونجا شما بیمارستانی رو ترسیم بکنید که یک طبیب بالینی دارد مرزا را درمان میکنه، یک باغی را ترسیم بکنید که یک مهندس کشاورزی دارد باغ احداث میکند، آبیاری میکند، میپروراند تا میوه بدهد. در اون مقطع چاره جز تدریج نیست. در مقاطع بعدی البته تدریج است. لذا این وجوه فراوانی که دیگران ذکر کردن، چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است و مانندون حتما باید تدریجی باشد، تیدن استاد رضوان الله علیه دیگران نقل کردن که چون تخصیص نسخ در کلمات الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد، روح نسخ در ماها به این است که یک قانون را تصویب میکنیم، بعد در موقع آزمون عمل میبینیم چندان کارآمد نیست یا کارآمدیش گذشت و تاریخ مصرفش سپری شد، این قانون رو کنار میذاریم یا قانون دیگه در بود. اما نسبت به ذات اقدس الهی که به همه زمان و زمین ها آگاه است، روح نسخ در باره خدای سبحان به تخصیص ازمانی برمیگردد. رضا خدای سبحان از همون اول میتواند بفرماید که در فلوم تا فلوم مقطع فلوم قانون رو عملی کنید، نظیر استقبال به قدس را. از اون تاریخ به بعد وقتی وارد مدینه شدید، قبله شما کعبه باشد. این نسخی که تخصیص ازمانی است از همون اول قابل پیش بینی است. بنابراین نمیشود گفت چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است الا و لابد با تدریجی باشد. این جوابها قابل دفع است. و اما اون دو بیان و امثال اون دو بیان قابل قبول. لذا تثبیت را خدای سبحان گاهی به جامعه اسناد میدهد، گاهی به خود پیغمبر. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این گذشت که اگر تثبیت الهی نبود، ممکن بود دیگران در شما نفوذ پیدا کنند. آیه 73 به بعد سوره مبارکه اسراء این است: به این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. یه عده آمدن توطئه کردن، ما فورا جبرئیل فرستادیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دار وحی توجیهش کردیم که اینا غرض سو دارن، اینا فتنه گرن، اینها هدف بد دارن، میخوان تهدید کنن، میخوان تطمیع کنن، میخوان تحریف کنن، حرفا اینا رو نپذیر. خب این آمدن تدریجی موقعیت پیغمبر رو تصدیق میکند، به اطلاع جدید میدهد، آرامش میبخشد. زخمون به لولا هم ثبت ناکن. این گونه از موارد تثبیتی هست. مطلب دیگر این است که همونطوری که اینها در مسائل استقامت به اقامه الهی، به تثبیت الهی ثابت قدمند و قائم به قسط، در مسائل علمی هم همینطور است. نمی شود بگفت به این که بخشی از دین فرض الله است، بخشی از دین فرض النبی. فرض النبی که معروف است همین رکعت سوم و چهارم نماز است که میگن این بخش ها فرض النبی است، اون بخش اول دو رکعت اول فرض الله است. عقل در کیفیت عبادت، در اینکه بعد از مرگ از ما چه میخواهند، به هیچ وجه عادل نیست. عقل در بعضی از موارد سلطان قضیه است، بدیهیات رو خوب میفهمد. یکی از این بدیهیات قوانین نظری که نزدیک به بدیهی است میسازد. دو، با این سرپل اصل مبدع را ثابت میکند. سه، توحید مبدع را، صفات ذاتی مبدع را، اتحاد صفات با هم، عینیت صفات با ذات، همه اینها را عقل ثابت میکنه چون مربوط به جهان بینی است. اصل وحی را، اصل عصمت را، اصل معجزه را، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو را عقل در تمام استقلال ثابت میکنه. سه، چهار، پنج بانند، ده ها مسئله است که عقل ثابت میکنه و عقل در اثبات این مسائل به هیچ وجه محتاج به وحی نیست. کنید که هنوز وحی ثابت نشده، هنوز خدایی ثابت نشده. با این براهین میفهمد خدایی هست، قیامتی هست، وحی هست، نبوتی هست. اینا حوزه استقلال عقل، از اینا بلوان مستقلات عقلی یادید. اینا خارج، یعنی رأسا خارج از حوزه بحث بود و هست. اما حالا نماز ظهر باید چهار رکعت باشد، دو رکعت را خدا میده، دو رکعت را پیغمبر، اصلا قابل قبول نیست. یعنی بخش از دین را پیغمبر میده، این تفویض شده که پیغمبر بگه. خب پیغمبر بگه یعنی چی؟ یعنی به ما انه یوها الیه میگه، باید چنین که اینچنین هست، سمعا و طاعتا، بازگشتش بیان خدای سبحان است. اما به ما انه بشر و یأکل و یمشی فی الاسواق است، هرگز چنین چیزی نیست. او به ما انه بشر یه عقل عادی داره، عقلایی از کجا میفهمه که نماز ظهر چهار رکعت، دو رکعت خدا باید بگه، دو رکعت شما میگی. بنابراین اون چه که در روایات هست، مرحوم کلیلی دیگر را نقل کردن که بعضی از قسمت ها تشریع را خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار کرد، هم وجه الیه امور احکامی را یک، فرض النبی در قبال فرض الله داریم، دو، همه اینها حق است و سه، اما بما انه یوها الیه انه کذا و کذا و کذا و کذا، لا بما انه بشر یمشی و یأکل و یمشی فی الاسواق. چون عقل این جزئیات رو هرگز نمیتونه بفهمه. پس معرفت جداست، جداست یعنی جداست. بله خود دیگران فرق داره، اما به ما انه یوها الیه فرق دارد دیگر. به ما انه بشر لولا الوحی که عهد من الناس است دیگر. خب پس بنابراین یه وقت است که تو مسائل هوش و امثال هوش ممکنه که بعضی ها باور فرق بکنن، اما از خیلی میخواد خبر بده، میخواد بگه اون طرف اینا نمیخواد. عقل به هیچ وجه از اون طرف عالم خبر نداره، چون یه جزئی است، یک، قابل اقامه برهان نیست، دو، این غیب است. در برزخ توی سال میکنن قیامت 50,000 سال است، پر اینجا موقف است، پر اینجا تطایر کتب است، پر اینجا انفاق جواره است. اینجور سوال میکنن، اینجور جواب میدن، اینجور میسوزونن، اینجور میسوزانن، اینا رو عقل بهش باش نمیتونه بفهمه. بعد از اینکه اونا گفتن هم به زحمت عقل میفهمن. برای کلیات را، خطوط کلی را، اصل هشت را، اصل عدل را، اصل محکمه را، اصل حساب و کتاب را، اصل پاداش خیهر را برای عقل میفهمن. اما حالا نماز زور چهار رکعت، دو رکعت شو خدا بگه، دو رکعت شو بشر پیغمبر بگه، به ما انه بشر معاذ الله هرگز نیست، بل به ما انه اوها الیه، او یوها الیه، از اون جهت بر سمع و طاعت. خب به وسیله او نقل، چون او میگوید دو رکعت اول به خدا گفته، دو رکعت دوم رو من میگم. این درکت دوباره من میگم، یعنی خدای سبحان به من گفته این درکت رو اینجور بگو، وگرنه دو رکعت اول رو هم او خودش نقل کرده. میشه فرض النبی که در معراج ثابت شده، در معراج نماز دو رکعتی ثابت شده، در معراجی که بانک چند لحظه شبانه حضرت رفتند و برگشتند، در همون لحظه شبانه که برخی ها گفتند این چفت در که ما حرکت دادیم هنوز اون لرزشش بود و آرام نشد که پیغمبر برگشت، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اونجا صبح شده حضرت نماز صبح خونده، شب شده نماز شب خونده، ظهر شده نماز ظهر خونده، عصر شده نماز عصر خونده، نماز پنج وقت را بوده مبارک همونجا خونده، یعنی خونده نه یاد گرفته. یه همچه صحنه ایست با اینکه چند دقیقه شب بیشتر نگذشت. سبحان الذی اسری بعبده لیلا، همین لیل روز شد، همین لیل ظهر شد، همین لیل صبح شد، همین لیل لیل شد. یه همچی چیزی رو عقل کجا میتونه بفهمه؟ خب بنابراین اگر در روایات ما خیلی از روایات کلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، در مجامع معتبر ما آمده که ما فرزان نبی داریم، فرزان الله داریم، نظیر روایت قرآن. خب این همه روایاتی که در مجلدات بیستگانه وسائل هست، اینا احکام الهی دیگه. فرقشون با قرآن اینه که قرآن لفظاً و معنان از خدای سبحان است. اینا معنان یعنی اصل احکام را خدا فرمود، الفاظ در اختیار اینا قرار داد. یعنی این چیست که اینا معاذالله من حیث انهم بشرون به ما بگن چی واجب است، چی حلال است، چی حرام است. اگر این باشد من حیث انهم بشرون باشد، معناش این است که انسان در بسیار از مسائل دینی محتاج وحی نیست. اما اگر من حیث انهم یوها الیهم باشد کما هو الحق، یعنی کل دین من الله سبحانه و تعالی است که این الحکم الا لله، پس تثبیتش به این دو وجه بود و وجوه دیگری که به همینا برمیگردد و الغای وحی هم از همین قبیل بود. لذا فرمود تا احکام لا تحرف بهی لسانه، که تا اینکه خدا بگوید و شما بگوید. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله کار بنی کرده، احکام را بیان کرده، شبهات را پاسخ داده، مدتی صبر کرده که این منحرفین برگردن، بر نگشت، اینا را به خاک سپرده، هلاک کرده، شهرشون را ویران کرده. بعد به مردم جاهلی حجاز فرمود شما که از حجاز به شام سفر میکنید برای حمل و نقل کالای تجاری، سر راه چون گریان شهر لوط امثال لوط، شما که در هر سفر دو بار اینجا وینارها رو میبینید، خب یه قدر عبرت بگیرید. شما میدونید اینجا کجاست؟ لقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر الصو. شما تو این ویرانه ها میری، این ویرانه ها که میری خود چرا عبرت نمیکردی؟ ما که جای دیگر اینا رو دفن نکردیم که همین سر راهتونه. تو سوره مبارکه هجر گذشت به این که ما دو تا شهر رو ویران کردیم، اینا بر اتوبانه، این بیابان بزرگ را، این راه بزرگ را ما میگیم بزرگ را، اونا میگن اتوبان، قرآن میگه امام. امام اون بزرگ راهی را میگن که اگه کسی وارد شد دیگه لازم نیست از این اون بپرسه، وقتا به مقصد میرسه. راه های فرعی رو نمیگن امام، اون بزرگ راه، اون صراط مستقیم که اگر کسی وارد اون صحنه شد دیگه لازم نیست از زید و عمر بپرسه، یقینا به مقصد میرسه، اون رو بهش میگن امام. در سوره مبارکه هجر که بحثش قبلا گذشت، فرمود ما این دو شهری که بیان کردیم برای امام است، یعنی برای بزرگ راه. شما که وقتی قافله از حجاز به شام میرود، از این بزرگ راه رسمی رفت آمد میکنید، در هر سفری دو بار شما این ویرانه ها رو میبینید، خب عبرت بگیرید دیگر. اونی که محل جایی که محل بحث هست در همین آیه سوره مبارکه فرقان، این است که فرمود ولقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر الصاو، ما ما جریان قوم لوط را که امطرنا علیهم حجارةً من کذا و کذا سر راه کنه. شما هم این قافلتون که از حجاز به شام می رود در رفت و برگشت رو می بینی ولی خود برخ نمی گیری. در سوره مبارکه هشت که بحثش قبلا گذشت آیه 8-7-8-9 به بعد فرمود به این که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیه للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین و لقد کذب رسول. در اینجا یه امام مبین داریم، یه آیه للمؤمنین داریم، یک آیات، آیات یعنی آیات که جمع است، للمتوسمین داریم. اصل آیه چون جنس است، فرمود اگه کسی اهل ایمان باشد این آیات آیه الهی است. اما متوسم که بحثش قبلا گذشت یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس. سیما یعنی صورت نیست، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی علامت. حالا چون خیلی از علامت ها تو چهره است خیال میشه که سیما یعنی صورت است. فرمود اگر کسی سیما شناس باشه، وسم شناس باشه، موسوم شناس باشه، یعنی میراث فرهنگی شناس باشه، آثار باستانی شناس باشه، میبینه این مال چند سال قبله. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم به کسی که کارشناس میراث فرهنگیه. خب خیلی ها متوسم نیستن، تماشاچی هن، نمیدونه مال چند سال قبله که، نمیدونه مال کدوم عصر و مصره که. فرمود اونا که زمان شناسن، زمین شناسن، متوسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، میراث فرهنگی بلدن، اونا میدونن این مال چند سال قبله. به سردار شما هم هست. بعد این که فرمود این لفی زالشه لآیات للمتوسمین فه این لحال سبیل مقیم. بعد نسبت اینا میرد که ما این از اینا انتقام گرفتیم و این دوتا شهر رو ویران کردیم و انهما لب امام مبین. سر بزر رای کنه. خب شما هر روز رد میشی، همیشه رد میشید دیگه، خب چرا عبرت نمیگیرید؟ اگر چون که این چنین باشد منشش اینا خوابن، اینا تماشا میکنن نه عبرت بگیرن. وقت انسان از جهل علمی به علم، از جهالت عملی و عمل و عقل عبور کند میگن عبرت گرفته. وگرنه اگر برس این صحنه هایی رو ببینه که آموزنده است و عبور نکنه این تماشا کرده نه عبرت گرفته. فرمود اگر شما اهل درایتید باید عبرت بگیرید، عبور بکنید سر راهتونه. ولی شما چون خیال میکنید مرد آخر خط است و آخر راه است، از قیامت هیچ سهمی ندارید، باکتون نیست. میگه خب انسان که میمیره میپوسه، ما چرا لذت نبریم؟ برهان مسئله در سوره مبارکه قرآن که محل بحث است این است که اینا خیال میکنن مرگ تموم شدنی، تموم شدن است. انهم کانوا لا یرجون نشورا. دیگران چرا بار تکلیف را تحمل میکنند؟ چرا خودشون را از لذت و شهوت های کاذب نجات میدن؟ مواظبن تکلیف های الهی را عمل میکنند چون به امید معادن دیگه، به امید پاداشه. چرا اینا زحمت های دینی را تحمل میکنند؟ چون یرجون نشورا. خب کسی که لا یرجون نشورا دایی ندارد این زحمات و تکلیف ها را عمل بکنه. که سرش اینه که اینا چون به قیامت معتقد نیستن رها. مؤمنین چون به قیامت معتقدن و میگن زود یا دیر ما به صحنه پاداش میرسیم، لذا باید راهنمای خودمون رو گرامی بداریم و از راهنماییش استفاده کنیم. برهان مسئله این است که انهم لا یرجون نشورا. چون یکی پس از دیگری مونده. یه وقت است که یه شهری به طور عادی ویران می شود. یه وقت هست نه، عذابی می آید، این عذاب سینه به سینه، دست به دست، کتاب به کتاب، دیگران می رسد دیگر. الان 1400 سال از این صحنه گذشت، فاصله اونها با جریان نوح اینا به وسیله انبیاء ابراهیم در خاورمیانه محفوظ بود. موسی کریم آمد این حرفا را گفته، عیسی مسیح آمد این حرفا را گفته، قرونن بین ذالک آمدن این حرفا را سینه به سینه گفتن، همه این انبیاء آمدن قصص پیشینیان را بر مردم نقل کردند. اینطور نیست که اینها دفن شده باشه تو کتابای تاریخ. هر کدام از این انبیاء ابراهیمی علیهم السلام که آمدن قصه گذشتگان را نقل کردن. این مصدقا لما بین یدی از همین قبیله. اینا حرفای دیگر را نقل کردن، تصدیق کردن. دو نفس به نفس، سینه به سینه، کلام به کلام، انبیاء ابراهیمی این حرفها را در خاورمیانه نگه داشتن و حفظ کردن. خب پس از این باب محبوب این جسمانی و روحانی هر دو دعوت کردی. از کدوم دعوت کردی؟ خب نه، بالاخره بشر یه شهوتی داره که برابر اون جاذبه پیدا یاد داره، جاذبه است، جذب داره. یک غضبی دارد که خوف و ترس و امثال ذالک در این بخش است، دافعی دارد که از او فرار میکند. قرآن کریم گاهی برای جذب ملایم، گاهی برای دفع منافی، گاهی از آیات بهشت، گاهی از آیات جهنم نقل میکند. بعد عقلی دارد که لذت عقلی میبرد. انسان از خوردن و نوشیدن و امثال ذالک، پوشیدن جامعه های خوب به مانندون لذت میبرد، اینا لذایز جسمانی است. از توابس تلخ رنج میبرد و سعی بکند که خود را از اونا حفظ بکند، اینا کاری است که قوه قضاویه و دفاع دارد. از فهمیدن مطالب، از عدل، از احسان، از اینکه انسان یه خیلی نسبت به جامعه بکند یا مطلب نوعی را کشف بکند، یه لذتی میبرد که اینا لذت های عقلی و روحی است. اگر یک کسی ابتکاری داشته، نوآوری داشته، مطلبی رو کشف کرد، داروی دوایی رو کشف کرد، جواب یک سوال رو کشف کرد، لذت عقلی میبرد. این سه جهت در انسان هست. قرآن کریم هم برابر همین سه جهت وعده داد، وعید داد، تفشیر کرد، انذار کرد. گاهی به ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی وعده میداد که کار عقلی است. گاهی اندولی که مقتدر میفهمد که وعده عقلی است. گاهی جنات تجدیم تحت الانهار دارد که لذت ها جسمانی است. گاهی یحشرون علا وجوه هم دارد که عذاب جسمانی است. همه رو فرمودید دیگه. خب این و آدم عطف میتواند باشد بر ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم. اونجا دارد اغرقناهم و جعلناهم، بعد تبود و آدن و سموده. اینا منصوب است، یعنی آد را هلاک کردیم، سمود را هلاک کردیم. بعد این که فرمود و اصحاب الرسه و قرونن بین ذالک کثیرا، اینا میتوانن اصل باشن بر اون ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم، از این جهت نسبه است. اما و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تطبیرا، اینا منصوبن به فعل بعدی. مطلب بعدی آن است که اول و آخر این قصه را ذکر کرده، جریان قوم نوح را ذکر کرده با هلاکتش، جریان قوم موسی و هارون سلام الله علیهما را ذکر کرده با هلاکتش. این وسط ها را دیگه در سوره مبارکه هود و سایر سور گذرونده. فقط قوم نوح نصایح او نشیدن، ما هلاک کردیم. قوم موسی و هارون نصایح نشیدن، ما هلاک کردیم. قرونن بین ذالک کلن ضربنا له الامثال، به گوش ندادن، ما هلاک کردیم. ما همه اوصاف ها، تعلیم ها، تربیت ها رو رواج داشتیم، کلن ضربنا له الامثال، اما چون عمل نکردن تبرنا هم تطبیرا. این برادهای ریز و ظریف طلا، نقره، آهن، این براده ها رو میگن تبر. تبر این براده های ریز رو میگن. تطبیر یعنی ما اینو ریزشون کردیم. اگر یک براده به شما بینید، ببینید یه ذره ریزی از یک جسم بزرگ است. حالا ما همه را تطبیر کردیم، مثل تبر در آوردیم، نظیر هوا هم منصورا که ریزشون کردیم، خب خردشون کردیم. و کلن تبرنا تطبیرا، تبرهو یعنی جعلهو و سیرهو تبرن، او را ظریف، ضعیف، ریز، دقیق، خود، نازک و امثال کردیم. بعد فرمود اینا که این صحنه را میبینن و این خیال و متعز نمیشون، برای آن است که میگن مرد پایان کار است. خب اینا مردن ما میبینیم. ولقد اتوا علی القریه التی امطرت مطر السوء، این ویران ها رو میبینن یک به وسیله انبیای ابراهیمی آگاه شدن، سینه به سینه، نفس به نفس به اینا رسیده که اینا یه قوم فاسدی بودن. ذات اقدس اله امطر علیهم حجارتا من سوء، اینا رو از پا در آورده سر. به مدرک عبرت نمیگیرن چهار، میان اینا مردن ما میمیریم. همین چرا متعز نمیشوند؟ افلم یکونو یرونه مثلا، افلم یکونو یرونه ها، مگه ندیدن اینها را؟ ولی خب چرا عبرت نمیگیرن؟ برای اینکه بلکانو لا یرجون نشور را. عبرت گرفتن یعنی چی؟ عبور بکنن از چی به چی برای چی؟ اینا لذت نقد میخواهن، مرد هم که پایان راه میدونن. و اگر کسی از حیات بعد از موت خبر بده، اینا تعجب میکنن، میگن یه خبر جدید آمده، شنیدی؟ کسی آمده میگه شما بعد از که مزدقتون کل موزق دوباره زنده میشوید. با پوزخند این حرف رد میکردن. فرمود به این که منشأ اصلی این. خب پس بنابراین مشخص میشه که عقل کاربردش کجاست، بحث نقل کاربردش کجاست، همینا زیر مجموعه. در بحث هایی که عقل استقلال دارد، منهای اون خطوط کلی که عقلی محض است، مثل اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی نبوت امثال داره، در حوزه مادون عقل اگر بخواهد از گذشته خبر بدهد، از آینده خبر بدهد، مستقل نیست، حتما از وحی، از نقل کمک میگیرد. که اگر یک چیزی مخالف با عقل، مخالفش از نقل ثابت نشده، باید میپذیرد. همونطوری که تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید، تمسک به عام قبل از بحث از مخصص، تمسک مطلق قبل از بحث از مغیر روانی است، تمسک به دلیل عقلی قبل از بحث از دلیل نقلی در مواردی که عقل مستقل نیستم روانی است. بله در مسئله اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی، اصل اثبات نبوت، بله اینا که متفرع بر وحی نیست، بلکه به وسیله اینها تازه دین ثابت می شود. بله عقل اگر چونچه خطا نکند و از بیان به مبین برسد و راه را درست طی کند، نیازی به حرفی نیست. مستحضرید که راه معصوم است، این رونده است که اشتباه میکنند. یعنی بین معلوم و مجهول یه سرپله یقینی است، یه صراط مستقیم است. این چنین نیست که انسان اگر بخواهد از مجهول به معلوم برسد، از معلوم به مجهول برسد راه نباشد. اگر راه نباشد که تأمل و تفکر به باطله. که این که قرآن دعوت میکنه تأمل کنید، تفکر کنید، مطالعه کنید، منظور راه هست دیگه. یعنی میشود از مطلب معلوم به یک مجهول رسید و مقصد باریاب. این راه هست، این مطلب اول. آیا این راه گاهی هست و گاهی نیست یا نه همیشه هست؟ همیشه هست. آیا این راه گاهی به مقصد میرساند، گاهی اشتباه میکند؟ نه، هیچ اشتباه نمیکند. راه معصوم است، معصوم است یعنی معصوم، ولی رونده است که گاهی اشتباه میکند، گاهی اشتباه میکند. بین دلیل و مطلوب، بین قیاس و نتیجه، بین معلوم و مجهول، صراط مستقیم معصوم خدا قرار داد. بعد به ما گفت که نرفت و مواظب باشین راه را طی کن. اینی که تعریب منطق میگم منطق آلتون قانونیتون تأثیم و مراعات و از ذهن عن خطر فکر، برای که راه معصوم است. آیا در عالم راه هست برای که ما مجهول و معلوم بکنیم یا نیست؟ اگر راه نیست پس این دستور تأمل و تدبر برای چیه؟ اگر راه هست که خود راه هم معصوم نیست و اشتباه میکند، پس برای راهی راه دیگری باید باشد. اون راهنمایی که ما را راهنمایی میکند، او کدوم راه رو داره طی میکند؟ پس معلومه یه راهی هست که اون راه معصوم است. یعنی رابطه دلیل و مدلول معصوم است، رابطه معلوم و مجهول معصوم است. این رونده باید نلغزد، مواظب باشد. اگر رونده این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، و اگر درست طی نکرد انهم عن الصراط الناجبون. بنابراین راه هست، اما در زیر مجموعه اون قوانین کلی هر جا سخن از عقل هست باید از نقل کمک بگیرد، که اگر مخالف عقل نقل نبود باید فتوای عقل درست است. اما در خطوط کلی جهان بینی که اصل وحی و نبوت را میخواد ثابت کنند، اصل مبدع را میخواد ثابت کنند، اون البته نیازی به وحی امثال ذالک، چون هنوز وحی ثابت نشده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به ازار او که یتخذون که الا هزوا، برابر اون جهان بینی باطل خودشون است. نه چون خیال کردن بعد از مرگ خبری نیست، یک به پند داشتن رابطه انسان و خدا قطع است، دو و اگر رسالتی هست الا ولا بود فرشته باید رسالت الهی را به عهده بگیرد، سه روی این مبانی پندار باطل وقتی وجود معارج پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌رسیدن و همچنین در هر اصلی که پیامبر اون اصل می‌رسیدن معاذ الله مسخره می‌کردن، می‌گفتن این می‌گوید من با خدا رابطه دارم، استهزارشون از همین جا شروع می‌شد. به ازاره او که این یتقزونه که الا حضورا احاظه لذی به اصل الله و رسول الله. حالا انشاءالله تفکیمش برده. والحمدلله.